22:10 شب مجله شبانگاهی رادیو فردا را میشنوید. درود بر شما شنونده گرامی، جان خاکسات هستم. نیم ساعت با شما در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا در این روز چهارشنبه 25 آبان ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 16 روز از ماه نوامبر سال 2011 میلادی. در دقایق پیش رو مجموعه ای از خبر، گزارش و گفتگو تقدیمتان خواهد شد که همکارانم برای شما آماده کردند. طبیعتاً درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان. نخست خلاصه مهمترین خبرها را میشنویم از همکارم مهتاب وحیدی راد. مهتاب شب خوش.
شب شما هم خوش آقای خاکزاد و شب شما شنوندگان گرامی هم خوش. ایران پیشنویس قطعنامه پیشنهادی به مجمع عمومی سازمان ملل درباره توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن را محکوم کرده است. در نامه‌ای که از طرف محمد خزائی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد به رئیس مجمع عمومی فرستاده شده، از بررسی این قطعنامه پیشنهادی به شدت انتقاد شده است. در این نامه نقش ایران در توطئه ترور سفیر عربستان ادعاهایی بی‌پایه و اساس خوانده شده و گفته شده که مجمع عمومی در صورت بررسی این پرونده اعتبار خود را از دست خواهد داد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دست داشتن آمریکا و اسرائیل در انفجار یک پادگان سپاه پاسداران در اطراف تهران را رد کرد. سرلشکر فیروزآبادی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت این واقعه فقط تولید آنچه که او یک محصول تحقیقاتی ایران توصیف کرد را دو هفته به تعویق انداخته است. انفجار روز شنبه در پادگان بیدگنه در 45 کیلومتری تهران باعث کشته شدن 17 عضو سپاه پاسداران از جمله یک فرمانده ارشد شد. روز چهارشنبه دولت ائتلافی یونان به رهبری لوکاس پاپادموس از پارلمان آن کشور رأی اعتماد گرفت. 255 تن از 300 نماینده پارلمان یونان به دولت ائتلافی آقای پاپادموس که از حزب سوسیالیست، حزب محافظه‌کار و یک حزب ملی‌گرای دست راستی تشکیل شده رأی مثبت دادند. دولت جدید یونان مسئولیت اجرای سیاست ریاضت‌های اقتصادی آن کشور را بر عهده دارد. به دنبال حمله هواداران بشار اسد به چندین سفارتخانه در دمشق، روز چهارشنبه فرانسه سفیر خود را از آن کشور فراخواند. همزمان هواداران بشار اسد به سفارتخانه های امارات متحده عربی، قطر، عربستان سعودی و مراکش حمله کردند. هفته گذشته نیز گروهی از طرفداران حکومت اسد به سفارتخانه ها و کنسولگری های ترکیه در آن کشور حمله کرده بودند. روز چهارشنبه بهای نفت خام در بازارهای جهانی به بالای 100 دلار در هر بشکه رسید. در دو ماه گذشته قیمت نفت بیش از 25% افزایش یافته است. بهبود اوضاع اقتصادی در آمریکا که به پایین آمدن سطح ذخایر استراتژیک نفت در آن کشور منجر شده و نیز بحران‌های سیاسی در کشورهای صادرکننده نفت از جمله عوامل افزایش قیمت نفت ذکر شده است. ماریو مونتی نخست وزیر جدید ایتالیا روز چهارشنبه اعضای دولت جدید این کشور را معرفی کرد. در کابینه جدید که از تکنوکرات ها تشکیل شده، ماریو مونتی علاوه بر سمت نخست وزیری، وزارت دارایی را نیز بر عهده گرفته است. 16 عضو دولت جدید که 3 تن از آنها زن هستند، قرار است در حضور رئیس جمهوری ایتالیا سوگند یاد کنند. و به دنبال مجروح شدن سرکنسول فرانسه در حمله اسرائیل به نوار غزه، وزارت خارجه فرانسه سفیر اسرائیل را احضار کرد. هفته گذشته در حمله هوایی اسرائیل به نوار غزه یک مأمور پلیس کشته و 4 نفر نیز زخمی شدند. در این حمله بر اثر برخورد گلوله‌های انفجاری سرکنسول فرانسه، همسر و دختر 13 ساله‌اش زخمی شدند. آقای خاکسات
متشکرم. خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت را میشنیدیم از همکارم مهتاب وحیدی راد و در مجله شبانگاهی رادیو فردا. سرانجام مقام ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی ایران چه خواهد شد؟ در گزارشی تلاش میکنیم به این سوال پاسخ دهیم. اسرائیل و آمریکا در انفجار پادگان سپاه پاسداران در نزدیکی کرج دست نداشتند. این گفته حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است. گزارشی در این زمینه نیز خواهیم داشت. آیت الله یوسف ثانی در پیامی به مناسبت عید قدیر بار دیگر از مهدی کروبی و میر حسین موسوی پشتیبانی کرد. گزارشی در این باره نیز میشنویم. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم. از جمله دیدگاه های شما شنوندگان گرامی، دیدگاه هایی که با ما و دیگر شنوندگان در میان گذاشته اید. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. پس از اشاره آیت الله خامنه ای به امکان حذف سمت ریاست جمهوری در ایران و در ادامه گمان زنی ها در این زمینه، محمد جواد لاریجانی مشاور رئیس قوه قضاییه در گفتگو با خبرگزاری رویترز اعلام کرده است که ایران به گفته او به طور قطع یک دوره دیگر ریاست جمهوری خواهد داشت. گزارشی در این زمینه می شنویم از همکارم امیر نیکزاد.
در حالی که گمانه‌زنی‌ها در مورد حذف سمت ریاست جمهوری در ایران پس از دوره محمود احمدی نژاد همچنان مطرح است، محمد جواد لاریجانی مشاور امور بین الملل رئیس قوه قضاییه روز سه‌شنبه گفت که ایران به طور قطع دست کم یک دوره دیگر ریاست جمهوری خواهد داشت. محمد جواد لاریجانی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز گفت که تبدیل نظام ریاستی ایران به نظام پارلمانی به عنوان بخشی از بازنگری‌های دوره‌ای قانون اساسی هنوز در دست بررسی است و نیاز به مطالعه دارد و سالها طول می‌کشد تا قانونی در این زمینه تهیه شده و برای همه پرسی به مجلس ارائه شود. مشاور امور بین الملل در قوه قضاییه در این مصاحبه افسود: فکر نمی کنم این امر تا 5-6 سال آینده اجرا شود. دست کم رئیس جمهوری بعدی را به طور قطع خواهیم داشت. اما نمی دانم، شاید یک یا دو رئیس جمهور دیگر نیز داشته باشیم. حمیدرضا کاتوزیان، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، در روزهای پایانی شهریور ماه اعلام کرده بود اخیراً نظریه‌ای بین صاحب نظران سیاسی مطرح شده مبنی بر این که کشور ما از نعمت ولایت فقیه و رهبر انقلاب برخوردار است، نیازی به وجود رئیس جمهور در کشور نیست. پس از آن رهبر ایران 24 مهر ماه در سفر به استان کرمانشاه در این زمینه گفت: گرچه در شرایط فعلی انتخاب رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم شیوه خوب و موثری است، اما در آینده احتمالاً دور هیچ اشکالی در تغییر این سازوکار به نظام پارلمانی وجود ندارد. تحلیلگران مسائل ایران در واکنش به این اظهارات رهبر جمهوری اسلامی میگویند وی پس از رخدادهای انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 به دلیل نگرانی از انتخابات ریاست جمهوری و اینکه چنین انتخاباتی میتواند احتمالاً به امنیت کشور صدمه بزند، خواهان تغییر نظام به سیستم پارلمانی است. پیش از انقلاب بهمن 57 رئیس دولت از سوی شاه معرفی و با رأی مجلس مشغول به کار میشد، اما پس از انقلاب با تغییر نظام پادشاهی به جمهوری اسلامی، قانون اساسی جدید رئیس جمهور را به عنوان رئیس قوه مجریه و تنظیم کننده روابط قوا و نخست وزیر را به عنوان رئیس دولت به رسمیت شناخت. در این روند رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شد و معرفی نخست وزیر را مجلس بر عهده داشت و این نخست وزیر بود که باید وزیران کابینه را انتخاب و برای اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌کرد. با این حال پس از تصمیم آیت الله خمینی به تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی، این شورا پست نخست وزیری را از ساختار اجرایی کشور حذف و رئیس جمهور را به عنوان رئیس دولت به رسمیت شناخت.
امیر نیکزاد گزارش می‌داد. دوستان، نظر شما شنونده گرامی رادیو فردا درباره حذف سمت ریاست جمهوری در ایران چیست؟ نظرتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 20420221124113. میتونید نظرهاتون رو همچنین در صفحه فیسبوک رادیو فردا با دیگران به اشتراک بگذارید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت اسرائیل و آمریکا در انفجار پادگان سپاه پاسداران در نزدیکی کرج دست نداشتند. حسن فیروزآبادی گفت این انفجار تولید محصولات تحقیقاتی را تنها دو هفته به تعویق انداخته است. همکارم حسین قویمی.
سرلشکر حسن فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگاران بدون اشاره به دلایل بروز این انفجار اظهار داشت این حادثه و انفجار اخیر هیچ ربطی به اسرائیل و آمریکا ندارد، جز اینکه محصول تحقیقاتی که میتواند به گفته وی مشت محکمی بر دهان استکبار و رژیم غاصب باشد، تنها تولید آن را برای دو هفته به تأخیر بیاندازد. این فرمانده ارشد نظامی ایران به محصول در دست تولید در این پادگان اشاره نکرده است، ولی در روزهای اخیر گمان زنی‌های زیادی در مورد احتمال آزمایش سوخت موشک‌های شهاب در این محل مطرح شده است. اظهارات رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران پس از آن مطرح می شود که گزارش های مختلفی در رسانه های بین المللی پیرامون دخالت اسرائیل در این انفجار منتشر شد. یک منبع امنیتی غربی در گفتگو با هفته‌نامه تایم تأکید کرد که موساد، سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل، مسئول این اقدام بوده است و گفته بود نباید ادعاهای حکومت ایران مبنی بر تصادفی بودن این انفجار را باور کرد. از سوی دیگر اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل نیز با ابراز شادمانی از بروز این حادثه اظهار امیدواری کرد که حوادث مشابه بیشتری در ایران رخ دهد. در انفجار روز شنبه در پادگان بیدگنه 45 کیلومتری تهران 17 نفر از نیروهای سپاه پاسداران از جمله سرلشکر حسن تهرانی مقدم، رئیس ستاد جهاد خودکفایی سپاه و بنیانگذار برنامه موشکی این نیرو کشته شدند. در روز نخست بروز حادثه رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران گفت که علت بروز این انفجار جابجایی زاغه مهمات بوده است، ولی بعد برخی از فرماندهان سپاه بدون اشاره به جزئیات در اظهار نظرهای مختلفی اعلام کردند که حسن تهرانی مقدم در حال انجام کارهای علمی و تحقیقاتی جان باخته است. سرلشکر فیروزآبادی در بخش دیگری از سخنان خود گفته است نیروها و همسنگران سرلشکر مقدم این راه را با قدرت بیشتر ادامه خواهند داد. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح پوشش گسترده خبری این واقعه را جیغ و فریاد توصیف کرد که به گفته وی هیچ خللی در توان و قدرت انقلاب اسلامی ایجاد نمی کند. مقام های جمهوری اسلامی بارها در حوادث ترور دانشمندان هسته‌ای ایران و بمبگذاری در شهرها آمریکا و اسرائیل را متهم اصلی معرفی می کنند، ولی عامل انفجار در پادگان های سپاه در خرم‌آباد در مهر ماه سال گذشته و همچنین بیدگنه را بروز حادثه اعلام کردند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
آیت الله یوسف ثانی یکی از بلند پایه‌ترین روحانیون مخالف حکومت آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی به مناسبت عید قدیر بار دیگر به پشتیبانی از مهدی کروبی و میر حسین موسوی از سران جنبش سبز برخواسته است. آیت الله ثانی که اصلاح گرایان او را از آیات عظام می دانند در تازه ترین پیامش از این دو چهره محصور در بازداشتگاه خانگی به عنوان شخصیت هایی یاد کرده است که به گفته او با پیروی از امام اول شیعیان خواستار برپایی عدالتند. گزارشی در همین زمینه از علیرضا طاهری از رادیو فردا.
آیت الله یوسف ثانی از نزدیکان آیت الله خمینی بنیادگذار جمهوری اسلامی دهمین ماه بازداشت خانگی مهدی کروبی رئیس پیشین مجلس شورا و میر حسین موسوی آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی را در حالی به باد انتقاد گرفته که خود چندیست ناگزیر شهر اقامتگاهش قم را ترک گفته و ساکن خانه دخترش در تهران شده است. رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی این تغییر مکان را در حالی خواست خود آیت الله ثانی دانستند که حمله ویرانگرانه شماری که خود را هوادار رهبر جمهوری اسلامی می‌خواندند به خانه آیت الله ثانی در قم انتقادات گسترده‌ای همراه آورد. آیت الله ثانی همواره از زبان آورترین منتقدان رهبر جمهوری اسلامی بوده است. مخالفت آیت الله ثانی با آیت الله خامنه‌ای محدود به قلمرو سیاست نمی شود. برای نمونه در زمینه‌های مذهبی نیز در حالی که آیت الله خامنه‌ای بر پرهیز از اغراق در سوگواری برای حسین ابن علی امام سوم شیعیان تأکید دارد،
این که اصرار میکنن که بلند گریه کنید لزومی نداره، آرام گریه کنن. وقتی میخوان سینه بزنن اصرار بر این که این صدای شما مثلا صدای این جمعیت نیست، صلوات میتونستن این صلوات صلوات این جمعیت نیست، شما بخواید صلوات بفرستن ولی تو دلشون این درست نیست، چون عشق گرفتن از مردم هدف که نیست.
اما آیت الله ثانی که به خاطر دیدگاه‌های اصلاح گرایانه و سنت شکنش شهرت دارد درباره روش سوگواری در ماه محرم با سنتی ترین روحانیون همراه و هم‌آواست.
اساسش عشق است، محبت است. همین عشق و محبت است که بدون اختیار انسان‌ها به سینه می‌زنند. همین عشق و محبت است که بدون اختیار انسان‌ها قمه می‌زنند.
این دیدگاه آیت الله ثانی همخوان با دیدگاه روحانیون بلند پایه دیگری نیز هست. روحانیونی که خود را از درگیری‌های جناحی برکنار نگاه داشتند و انگشت شماری از آنان همانند آیت الله العظما وحید خراسانی متکی بر همین پاک دامنی از آلودگی‌های جهان قدرت و سیاست در رد دیدگاه‌هایی که نادرستشان میابند درنگ نمی کنند. همین آیت الله بلند پایه در رد این دیدگاه آیت الله خامنه‌ای که در سوگواری های محرم در دل نیز می توان بی صدا گریست با صراحت یادآور شده است،
این بی صدات هایی که غلط می کنند می گویند آهسته گریه کنید، امام ششم رئیس مذهب حدیث این حدیث فقیهی فقها ور افتادن، فقیه ناینیه، فقیه بروجردیه، فقیه حائریه، فقیه اینانن که میگوین سینه بزنید، زنجیر بزنید، خون هم جاری بشه بشه.
آیت الله وحید خراسانی و همزمان جلسات درس آیت الله ثانی در قم تا امروز تعطیل است. رجا نیوز یکی از پایگاه‌های خبری جناح حاکم بر ایران در اینترنت با اشاره به همین تعطیلی و پیام ایل ردیر این آیت الله می نویسد،
نگرانی آقای ثانی در مورد حصر سران فتنه در حالی است که این افراد در واقع در حصر خشم ملت ایران هستند و نمونه ی آن نیز حصر معنوی شخص آقای ثانی است، به طوری که وی علارغم اینکه محدودیتی برای برگزاری جلسات درس و بحثش ندارد جلسات خود را عملا تعطیل کرده و از قم خارج شده است.
گزارشی بود از علیرضا طاهری از رادیو فردا. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما شنوندگان گرامی قرار می گیرد.
من میخواستم راجع به این انفجاری که تو کرج عالی تهران رخ داده میخوام بگم اگه واقعا ریگی به کفشتون نیست، اگه واقعا راست میگی، چرا شفاف سازی نمی کنید؟ چرا این همه شک و تردید رو از بین نمی برید؟
از بوشهر تماس میگیرم. خواستم بگم اسرائیل جرأت حمله به ایران نداره. اگه حمله به ایران کنه 24 ساعت نمیشه که با خاک اکران میشه.
آقا شما به این رئیسمون ما بگید این سوختار برده بالا، ما ماشین دارا چه خاکمون برای سرمون کنیم؟ وانه تا هرچی کار میکنیم فقط پول سوختمون میشه و پول استهلاکه. برای زندگیمون و برای قسطامون پاک موندیم. چرا خدا بگید یک فکر برده.
میخواستم به این آقایان نمایندگان مردمی که در مجلس نشستن بگم چشم ما روشن بعد از این رسیدگی به این اختلاس های میلیاردی و میلیونی که سراسر دولت و نهادهای فساد رو گرفته، میشینن برای خودشون میبرن و میدوزن حقوقای مادام العمر میلیاردی میلیونی برای خودشون تصویب میکنن. خیلی جالبه چقدر درد مردم رو دارن اینا دوام میکنن.
به مسئولین دولت جمهوری اسلامی بگید ما مردم منتظر هستیم همون کاسه زهری که در مورد جنگ 8 ساله به سر کشیده شد، در مورد مسئله هسته‌ای ایران نیز به سر کشیده خواهد شد. خدا حافظ شما.
دو صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده چهل و یک سیزده در انتظار پیام ها و اظهار نظرهای شما هست. در حالی که قرار است امروز چهارشنبه اتحادیه عرب در نشست خود در مراکش درباره تعلیق نهایی عضویت سوریه در این اتحادیه تصمیم بگیرد، بامداد روز چهارشنبه گروهی از جدا شدگان از ارتش سوریه به یک مجتمع اطلاعاتی وابسته به نیروی هوایی ارتش این کشور در نزدیکی دمشق حمله ور شدند. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم فریدون زرنگار میشنویم.
بنابر گزارش خبرگزاری ها افرادی وابسته به گروه ارتش آزاد سوریه حوالی ساعت 2:30 بامداد روز چهارشنبه به وقت محلی با RPG، آتشبار و مسلسل به مجتمع بزرگ سازمان اطلاعات نیروی هوایی ارتش منطقه ارستا واقع در شمال دمشق حمله کردند. پس از این حمله درگیری گسترده میان جدا شدگان از ارتش و نیروهای دولتی در منطقه در گرفت و هلیکوپترهای نظامی بر فراز منطقه به پرواز درآمدند. هنوز از میزان خسارت‌های این درگیری‌ها خبری منتشر نشده است. ارتش آزاد سوریه نام گروهی است که جدا شدگان از ارتش این کشور تشکیل دادند. این گروه وظیفه خود را حمایت از تظاهرات مسالمت‌آمیز اعلام کرده است. ارتش آزاد سوریه شامگاه دوشنبه با صدور بیانیه اعلام کرد که شورای نظامی تشکیل داده و از این پس عملیات خود را علیه نیروهای دولتی تا زمان سرنگونی نظام بشار اسد افزایش می‌دهد. در این میان اتحادیه عرب اعلام کرد که روز سه‌شنبه 24 آبان ماه شماری از شخصیت‌های سیاسی مخالف حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به منظور گفتگو پیرامون اتخاذ موضعی مشترک در قبال تحولات کنونی در این کشور با نمایندگان اتحادیه عرب در مقر این اتحادیه در قاهره دیدار و گفتگو کردند. مذاکره با این گروه پس از تصمیم اتحادیه عرب به تعلیق عضویت سوریه در اعتراض به ادامه برخورد خشونت‌آمیز حکومت این کشور با تظاهرات اعتراضی و تشدید بحران سیاسی در این کشور صورت می‌گیرد. روز شنبه این هفته نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه عرب در اجلاسی در قاهره اعلام کردند که تا زمانی که دولت سوریه به توافقنامه خود با این اتحادیه برای خاتمه دادن به خشونت علیه معترضان عمل نکند، از عضویت در اتحادیه محروم خواهد بود. اتحادیه عرب و دولت سوریه اوائل ماه نوامبر توافقنامه امضا کردند که بر اساس آن قرار شد واحدهای ارتش سوریه از مناطق شهری و روستایی سوریه خارج و دولت زندانیان سیاسی را آزاد کند و راه گفتگو با مخالفان برای دستیابی به راه حلی مسالمت‌آمیز را هموار نماید. اتحادیه عرب همچنین خواسته بود تا حکومت سوریه به 500 ناظر اعزامی این اتحادیه اجازه دهد به منظور نظارت بر چگونگی اجرای این توافقنامه و بررسی ادعاهای دولت و مخالفان در مورد نحوه بکارگیری واحدهای نظامی به آن کشور سفر کنند و در مراکز مورد نظر مستقر شوند. اما سوریه عملا از اجرای این توافقنامه سر باز زد و حملات به مخالفین معترض را ادامه داد و تشدید کرد. در واکنش به این بی‌اعتنایی سوریه به توافقنامه خود با اتحادیه عرب، این اتحادیه روز شنبه عضویت سوریه در این اتحادیه را به حالت تعلیق درآورد. روز سه‌شنبه ملک عبدالله پادشاه اردن نیز در مصاحبه اختصاصی با بی بی سی آشکار از بشار اسد خواست تا به خاطر منافع مردم سوریه از قدرت کناره‌گیری کند. ترکیه نیز با شناسایی شورای ملی سوریه از موضع اتحادیه عرب در تشدید فشار بر سوریه حمایت کرده است. روز دوشنبه نیز وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا با وضع تحریم‌های جدید علیه حکومت سوریه، اموال 18 تن دیگر از مقام‌های سوری در کشورهای عضو را مسدود و سفر این افراد را به این کشورها ممنوع کردند. جمهوری اسلامی همچنان با تبلیغات گسترده از رژیم بشار اسد پشتیبانی می‌کند و مخالفین دولت سوریه را فریب خوردگان وابسته به کشورهای غربی قلمداد می‌کند. به گفته سازمان ملل، از آغاز درگیری‌ها در سوریه تا کنون بیش از 3500 تن به دست نیروهای دولتی کشته شدند.
و ما در آمریکا، در پی برهم زدن اجتماعات جنبش موسوم به اشغال وال استریت در چند شهر بزرگ و جمله در شهر نیویورک، دادگاه و مقام‌های شهرداری ادامه تظاهرات را مجاز اعلام کردند. همکارم نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
در نیویورک صدها پلیس مجهز به تجهیزات ضد شورش سحرگاه روز سه‌شنبه به اردوی شرکت کنندگان در جنبش موسوم به اشغال وال استریت یورش برده و حدود 70 تن را بازداشت کرده بودند. تعدادی از این عده خود را با زنجیر به یکدیگر بسته بودند. ولی بامداد روز چهارشنبه بازداشت شدگان و سایر معترضان به دستور یک دادگاه محلی و اندکی با تأمل به اردوی تظاهرات بازگشتند. تأمل صرفاً به خاطر نظافت ماموران شهرداری و اطمینان از تمیزی و بهداشتی بودن محل اعلام شد.
From the beginning I've said that the city has two principal goals.
مایکل بلومبرگ شهردار نیویورک در این زمینه گفت که وی از روز نخست این جنبش بر دو اصل تاکید کرده: تضمین بهداشت و ایمنی عمومی و تضمین حق تظاهر کنندگان بر اساس ماده اول متمم قانون اساسی که آزادی بیان را حق به خدشه ناپذیر همه شهروندان اعلام داشته است. آقای بلومبرگ افزود هنگامی که این دو حق در برابر هم قرار می گیرند، اقدام ماموران پلیس و آتش نشانی و بهداشت عمومی اولویت می یابد.
I don't really see the Occupy movement as relying necessarily on the physical act of occupation for the entirety of its existence.
جیسون هیکل یکی از فعالان جنبش اشغال وال استریت هم میگوید که فکر نمی‌کند این جنبش به اشغال فیزیکی مناطق شهری متکی باشد. اشغال فیزیکی فاز اولیه این حرکت بود و دلیل اینکه یک ماه دیگر چنین اجتماعی ادامه یابد قابل درک نیست. پس سرانجام شرکت کنندگان در این جنبش به سمت طرح خواسته ها پیش خواهند رفت و باید از این مرحله گذشت. نیویورک خاستگاه و مرکز جنبش اشغال وال استریت بوده و از این شهر به سایر نقاط آمریکا و اکنون به شهرهای بزرگ در اروپا و آسیا گسترش یافته است. جیسون هیکل در این مورد میگوید اندیشه برای ایجاد فضای گفتگوی انتقادآمیز در یک عرصه گسترده به وجود آمده، نه فقط در سطح محلی بلکه در سطح ملی و بین المللی. همچنان که این فعال مدنی میگوید خطری که جنبش خودجوش اشغال وال استریت را تهدید میکند اعمال خشونت‌آمیز برخی و برانگیختن مردمان محلی و مقام‌های شهری است که عدم رعایت اصول بهداشت عمومی، برهم زدن نظم و ارائه چهره‌ای نازیبا مخالفت‌های عمومی با جنبش را مضاعف میکند. از جمله در شمال کالیفرنیا مخالفان جنبش بران بودند تا با اجتماع در دانشگاه برکلی تظاهرات یک روزه ای را برپا کنند و عازم اوکلند بشوند. با این حال فعالان جنبش اشغال وال استریت اکنون می کوشند که این حرکت را به نوعی پالایش رفتاری بدهند تا پیام اصلی آن لوست نشود.
با گزارش همکارم نادر صدیقی به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. تا مجله نیمه شب ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم. جان خاکسات هستم. بخش بعدی خبرها رو در ساعت 23:11 شب میتوانید بشنوید.